بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه بحث قبل چون در نوار ضبط نشد یک مقداری تکرار میکنیم. اصل بحث این بود که اگر تلف بعد از قبض باشد مشتری ضامن است و یا مستأجر ضامن است، چون چیزی که در دست خود او تلف شده است او ضامن است، در بیع اون مبیع را مشتری ضامن است، در اجاره اون منفعت را مستأجر ضامن است. ولی اگر طرف قبل از قبض باشد بایع ضامن است و همچنین مؤجر ضامن است. تلف هم دو قسم است، یک قسم تلف حقیقی است، یک قسم تلف حکمی. تلف حکمی را در باب 10 از ابواب خیار در کتاب تجاره وسائل خوندیم که از امام صادق سلام الله علیه سوال شده است، مردی است که متاعش را فروخته و نصاب عقد تمام شد، ایجاب و قبول شد و خریدار به فروشنده گفت من فردا میایم و این متاع را تحویل میگیرم. این متاع قبل از قبض که در اختیار بایع بود به سرقت رفت. فسرق المتاع من مال من یکون، قال علیه السلام من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتی يرد ماله إليه، که این تلف حکمی است. قسم دوم که تلف حقیقی است،
در اینجا از طرف بایع که اقباض مانع نداشت، خریدار ایجایی کرده
کوتاهی نکرد، در همون خلال بحث اشاره شد. یه وقت است که میگوید شما امینید از طرف من، وکیلید در قبض. این در حقیقت به منزله قبض است و به منزله تسلیم بایع است، امانتا پیش اوست. و اگر مال مستأمن پیش امین تلف بشود ما علی المحسین من سبیل، امین ضامن نیست. یک وقت میگوید قبض که فوری نیست، اقبازم که فوری نیست، فردا این قبض حاصل بشود، با توافق طرفین فردا قبض و اقباض حاصل می شود. چون اگر قبض فوری بود وقتی بایع گفت این متاع در اختیار تو، همین که تخلیه کرد بین خریدار و بین کالا، این میشه قبض. قصور از طرف خریدار است. وقتی قبض واجب فوری نیست، با توافق طرفین فردا بنا شد قبض بکنن، پس اصلا قبض حاصل نشد. در باب 19 از ابواب عقد
در مورد مقام شیخ هم در مقاصد یک قسمتی از بحث خیارات به همین قسمت اختصاص میده، حتی اونجا داره که بعد از ثلاثه وقت این راهن
اونجا که خیار حیوان باشد،
نخیر اصلا در باب کنن متا لو تلف المبی بعد از ثلاثه است تعبیرشون در
مثلا اونجا که سه روز خیار حیوان هست، وگرنه جایی که به در خیار تأخیر است، از صورتی که مشتری تأخیر کرده باشد در تعدیه سمن و مارندان، در حالی که هیچ تأخیر نشد، عقد به نصابه تمام شد، ایجاب و قبول تمام شد، ولی از این طرف هم سمن را داده است، از اون طرف مسمن را قبض نکرده، چون قبض سمن که واجب فوری نیست به شرط فوری هم که نیست، با توافق طرفین بنا شد که فردا قبض بکنن. قبل از این که نوبت قبض فرا برسد مال به سرقت رفته است. در باب 19 از ابواب عقد البیع کتاب تجاره وسائل تلف حقیقی مطرح است و اون روایتی است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است، فی رجل اشترى من رجل 10,000 تن قصب، خریدار از فروشنده 10,000 تن نی خرید، نی نیزار، تن با تای مؤلف هم به همین معنایست که الان به کار می رود، یعنی با تون فارسی موافق است. 1000 کیلو است. 10,000 تن خرید فی انبار، این که انبار جمع نبر است، نبر همون بیت و تاجر به همین معنای معروف. فی انبار بعضه علی بعض من عجمت واحده، از یک نیزار، یعنی تفاوتی نیست، برای اینکه از نیزارهای گوناگون باشد مشخص است اون مقداری که سوخته است آن کیست، اون مقداری که مونده است آن کیست، ولی از یک نیزار است. من عجمت واحده ول انبارو فیه 30,000 تن، این انبار هم 30,000 تن نی درش بود. فقال البایع قد بعت که من هذا القصب 10,000 تن، چون از یک جنس است و چند جنس نیست، اگر بگوید 10,000 تن از این 30,000 تن فروختم، از باب کلی فی المعین است، در ذمه نفروخت، عین خارجی را فروخت، و چون از یک نیزار است من عجمت واحدت هست، لازم نیست بگوید که اون قسمتی که در شرق انبار است یا غرب انبار است یا شمال انبار است یا جنوب انبار است مشخص بکند، چون من عجمت واحدت هست، یک نوع است، یک صنف است. این رو سائل حساب شده در سؤال زشد، سائلی است که به همه این قسمت های فقهی توجه دارد. من عجمت واحده ول انبارو فیه 30,000 تن، فقال البایو قد بعت که من هذا القصب 10,000 تن، فقال المشتری قد قبلت و اشتریت و رضیت فاعطاه من ثمنه 1,000 درهم. همه این قیود که مربوط به تتمیم نصاب عقد است، همه اینها را سائل در مفروض سؤال ذکر کرد، پس در محدوده عقد کمبودی نیست، و عقد هم عقد لفظی بود، یعنی ایجاب و قبول خونده شد. بایه گفت قد بعتو که من هذا القصب 10,000 تن به عنوان کلی فی المعین، مشتری هم گفت قبل تو و اشتری تو و رضی تو و اعتاه من ثمنه 1,000 درهم، نقدم بود. و وکل المشتریو من یقبزو، مشتری هم کسی را وکیل کرده است که این 10,000 تن را تحویل بگیرد. بنا شد که تحویل بگیرن، هنوز این بایه نه تحویل مشتری داد نه تحویل وکیل مشتری، وکیل مشتری هم خود بایع نبود که بایع از طرف مشتری بگیرد و به عنوان امانت در انبار نگه بدارد که ما بگوییم ما علی المحسن من سبیل. یک وقت میگوید امانتم پیش شما باشد، فردا من میبرم، که فردا ظرف حمل و نقل است نه ظرف قبض و اقباض، اون از بحث خارج است، اونجا اگر سوخت مشتری ضرر کرده است و یا طرفین ضرر کردن یا اصلاً ضرر کردن. یه وقت از که میگوید وکیل من فردا میآید قبض میکند، نه فردا میآید میبرد، فردا ظرف حصول قبض و اقباض است نه ظرف نقل و انتقال، پس اصلاً قبض حاصل نشد نه به اصیل نه به وکیل. این مفروض سؤال سائل است. و وکل المشتریو من یقبزو فاسبهو وقد وقع النار فی القصب فاحترق منهو 20,000 تن و بقی 10,000 تن، 20,000 تن سوخت، 10,000 تن موند. آیا حق مشتری سوخت کلن، حق بایه سوخت کلن، یا اصلاً باید تقسیم بشود؟ چی رو تقسیم بشود؟ چون سهاد بیشتر نیست که. فقال علیه السلام الـ10,000 تن التي بقیت هی للمشتری والـ20 التي احترقت من مال البایه، بر اساس کل مبی ان تلف قبل قبضی و من مال بایه، این بر اساس اون قاعده هم هست. خب
احیانا در همون یک شب در طرز سوال در نمایی داشته باشه، این برای این بایعه یا برای این مشتری؟
چون مال مشتری است در حقیقت، ملک مال اوست. بله بایه تقصیر ندارد، ولی بر اساس کل مبین طرف قبل قبضی فهم مال بایه اون اقباز نکرده است و این اصل کلی تعبدی. خب این تتمه بحث قبل. بنابراین در صورتی که تلف قبل از تسلیم باشد مال صاحب مال اصلی است، و اگر بعد از تسلیم باشد که مال خریدار یا مال مشتری است. این مربوط فرع قبلی. اما فرعی که در این نوبت مطرح هست این است که اگر اجیر که خود را به مستاجر اول اجاره داد به مستاجر دیگر اجاره بدهد، یه پیمان اجاری با مستاجر دیگر بندد، این اجاره دوم اجاره فضولی است در صورت اولا و ثانیه از اون چهار صورت تصویر شده. این اجاره اجاره فضولی است. اگر مستاجر اول این اجاره دوم را امضا کرده است که اون اجرت المسما را میگیرد، مشکلی نیست. و اگر اجرت المسما را اجاره را امضا نکرده است، این اجاره دوم را امضا نکرده است، این چند روزی که اجیر باید برای مستاجر اول کار میکرد برای مستاجر دوم کار کرد، منفعتی که مال مستاجر اول بود مستأجر دوم استیفا کرد و اجیر اتلاف کرد. قبلا هم گذشت که مستأجر اول حق دارد به مستأجر دوم مراجعه کند برای اینکه او منفعت را استیفا کرد، به اجیر مراجعه کند برای اینکه اجیر اتلاف کرده است. اگر مستأجر اول به مستأجر دوم مراجعه کرد به اجرت المصر را از او دریافت کرد، بازم مشکلی پیش نمیاد. تمام حرف در این فرع آن است که اگر مستأجر اول به اجیر مراجعه کرد و از اجیر اجرت المثل این چند روز را دریافت کرده است، حالا اجیر می تواند نسبت به این عقد اجاره دوم اقدام بکند یا نه؟ اومد دو تا فرع اینجا مطرح است. یکی این است که می تواند این اجارهی که با مستأجر دوم بسته است ای را تصحیح کند که از مستأجر دوم اجرت المسما دریافت کند یا نه. اگر توانست این اجاره دوم را تثبیت کند که اجرت المسما را از مستأجر دوم دریافت میکند. اگر نتوانست که با تثبیت اجاره دوم اجرت المسما را، یعنی اجرت مسمای اجاره دوم را از اجیر مستأجر دریافت بکند، آیا میتواند اجرت المثلی که به مستأجر اول پرداخت کرد، غرامت داد، این غرامت را از مستأجر دوم بگیرد یا نه؟ اگر کسی یک ماه خود را اجیر مستأجر اول کرد، بعد یک هفته را اجیر مستأجر دوم کرد، این یک هفته برای مستأجر دوم کار کرد، مستأجر اول این عقد اجاره را امضا نکرده است، چون امضا نکرده است منفعت یک هفته خود را طلب میکند، این منفعت یک هفته را از مستأجر دوم نگرفت حسب الفرض، از اجیر گرفته است. حالا اجیر چه راهی دارد برای ترمیم این غرامت؟ دو تا فرع اینجا مطرح است. فرع اول این است که آیا اجیر می تواند اون پیمان اجاره دوم را که با مستأجر دوم بسته است این رو تصحیح کند، برای اینکه چون غرامت پرداخت خود مالک اون منفعت شد، می تواند اجاره را تثبیت کند با اجرت المسما را از مستأجر دوم دریافت کند یا نه؟ این فرع اول. اگر نتوانست اجاره دوم را تثبیت کند، آیا این غرامتی را که به مستأجر اول تعدیه کرد یعنی اجرت المثل، این را می تواند از مستأجر دوم طلب بکند یا نه؟ این دو تا فرع در طول هم است. فرع اول که مستأجر بتواند اون پیمان اجاره دوم را تثبیت کند، هیچ راهی ندارد، مگر در اساس اندراج تحت قانون من با ثم ملک. اگر کسی چیزی را فروخت و مالک نبود و بعد همین کالایی را که بالفضولی فروخت از صاحب اصلی خرید، می تواند اون بیع قبلی را که در زمان فضولی بودن فروخته است امضا بکند یا نه؟ با شیئن ثم ملک اون شی را، حالا می تواند اون بیع قبلی را که فضولی بود تصحیح کند یا نه؟ اونجا شبهی که هست این است که عقد فضولی مال جایز که ملک کسی را بیگانه عقد کند. اون کسی که در ظرف عقد مالک است او حق امضا دارد، کسی که در ظرف ملک ما در ظرف عقد به بی مالک نیست او که حق امضا ندارد. که در اینجا کسی که با شیئا ثم ملکه، یعنی کسی مال مردم رو فروخت بعد همون مال را از صاحب اصلی خرید در ظرف عقد که مالک نبود، بعد از عقد که مالک شد که عقدی واقع نشده، این چی رو امضا بکند؟ این امضا باید کاشف باشد اون صحت عقد قبلی را، یا ناقل باشد، یعنی اون عقد و اون انشاء قبلا اثر نکرده همکنون اثر میکند. اون عقد که در ظرف ملک واقع نشده، بنابراین من با ثم ملک خیلی روشن نیست که اینجا هارم بگیره. حالا برفرض که من با ثم ملک بتواند با امضا عقد قبلی را تصحیح کند، مقام ما از اون قبیل است یا نه؟ اینجا اجیر که خود را یک ماهه به مستأجر اول اجاره داد، یک هفته ای خود را اجیر مستأجر دوم کرد، چون مستأجر اول اون عقد اجاره را امضا نکرده است و از اجیر غرامت گرفت، این اجیری که غرامت اون یک هفته را پرداخت الان به منزله مالک منفعت اون یک هفته شد. آیا می تواند این ملک را تملیک مستأجر دوم بکند و از او اجرت المسمی دریافت بکند یا نه؟ اینجاست که فرمودن نمی تواند مگر در صورتی که اون عقد اجاره اول منحل شده باشد یک، و قبل از شروع کار برای مستأجر دوم باشد دو. اگر این دو رکن محوری حاصل شد، اجیر می تواند از باب من با ثم ملک او را امضا بکند، و اگر این دو رکن حاصل نشد ولو ما در اونجا بپذیریم که من با ثم ملک می تواند امضا بکند، اینجا نمی توانیم. چرا؟ اینجا را فهمودن لفقد المقتضی و لوجود المانع. اینجا دو تا سبب دارست، نه مقتضی وجود دارد نه مانع مفقود. اما مقتضی وجود ندارد برای اینکه او اصلا مالک نیست، اجیر مالک چیزی نیست. این منفعت یک هفته ای را که در خدمت مستأجر دوم بود، این منفعت مال مستأجر اول بود، این مال مردم را تلف کرده است، صاحب مال از او غرامت گرفت، الان که چیزی در دست او نیست. اگر چیزی پیش عقلا قابل استیفا باشد، گرچه فعلا معدوم است ولی تدریجا استیفا پذیر است، عقلا بر او آثار ملک بار میکنند، مثل منفعت واحد تجاری یا مسکونی یا منفعت اجیر. اجیر الان چیزی ندارد که مستأجر تملیک کند و در برابرش اجرت میگیرد، این اجرتی که میگیرد در برابر اون کاری است که بالفعل معدوم است و چون شأنن قابل استیفاست، عقلا برای این کار معدوم ملکیت قائلند. این نیروی که بعد صرف میکند و فعلا معدوم است، این پیش و اغلا شأنیت تملک دارد، این درست. اما یه چیزی که از بین رفت، اون رو که اغلا ملک نمیدونه و چون از بین رفته است، مقتضی برای این داد و ستد حاصل نیست، از ملک نیست. این وجود ماله. و اما مقتضی رو که فرمودن نیست، برای این است که این اون وقتی که این بیع رو انجام داد، این اجاره رو انجام داد، مالک نبود، الان هم که معدوم است. پس مانع موجود است برای اینکه فعلا معدوم به چیزی در دستش نیست. مقتضی که اصل ملکیت است حاصل نشده، برای اینکه این اجیر با پرداخت غرامت ذمه خود را تبرئه کرد، نه چیزی را مالک شد. یه وقت انسان پول میدهد تا خلاص بشود، یه وقت پول میدهد تا چیزی را تصاحب بکند. حالا یه کسی مال مردم را شکست، این پول دادن برای خلاصی و تبرئه ذمه است، نه برای دریافت چیز جدیدی. این اجیر که در این هفته اول برای مستأجر دوم کار کرد، در حقیقت مال مستأجر اول را تلف کرد. این اجرت المثلی که به مستأجر اول پرداخت میکند، برای خلاص شدن خودش هست، نه برای تصاحب کردن چیزی.
آقا این کار دو جنبه داره، نسبت به مستأجر اول تلف، نسبت به مستأجر دوم که تلف نیست.
مستأجر اول که مال او تلف شد، اون اجیر اتلاف کرده مال مستأجر اول، چون مال مستأجر اول اتلاف کرده، ذمه او مشغول است. الان اجرت المثلی که به مستأجر اول تعدی میکند، برای خلاصی ذمه خودش است، نه برای به دست آوردن چیزی. از باب من باعث و ملک نیست. من باعث و ملک اینه که آدم مال مردم رو میفروشه، ولی واقعا میره اون مال رو میخره، یعنی چیز میدهد و اون کالا را مالک میشود. حالا ممکن است اونجا کسی بگوید من باعث و ملک حق امضا دارد. حالا اگه کسی مال مردم رو اتلاف کرده است، نفروخت، اتلاف کرده است، بعد پولی که میدهد نه برای آن است که چیزی دریافت بکند، برای اینکه ذمه خود را تبرئه بکند، پس او مالک چیزی نیست. مقتضی موجود نیست، برای اینکه او مالک هیچ چی نیست. مانع در کار است، برای اینکه این شیء معدومه. معدوم رو شما چیکار مها بکنید؟ اون معدومی که شأنیت وجود دارد، مثل نیروی انسانی که بعد هم به فعلیت میرسد، او رو اغلا ملک میدونن، اما اون کار گذشته را که اغلا ملک نمیدونن. که
پرداخت غرامت مالک کار خودش شد؟
نه، کار خودش
امروز رو برای
بله، این کار مال خود او نبود، این کار را فروخته، اجرت المسما را گرفته. چون اجرت و مسما را گرفته، باید کار را تحویل مستأجر اول میداد، چون فرد در صورت اولا و ثانی است، نه ثالث و رابع. متن این عمل خارجی ملک مستأجر اول است، این مال مردم را تلف کرده به دیگری داده، باید غرامت این مال را بپردازد، نه اینکه چیزی بدهد و چیزی بستاند. بسیار خوب، بسیار خوب. مثل این که مال مردم را به دیگری پذیرایی کرده و دیگری خوردن، برای او اسلاف است. الان چیزی در دستش نیست، الان چیزی در اختیار اجیر نیست، اجیر مالک چیزی نمیشه، از باب من باعث و ملک نیست. من باعث و ملک این است که ای کسی مال مردم را فروخت، بعد ثمنی داد و اون مسمن را و اون کالا را مالک شد، اینجا داد و ستد است. ولی در مقام چون اتلاف کرده مال مستأجر اول را برای مستأجر دوم صرف کرد، این مال، این عین مال مستأجر اول است. همین که این عین را تلف کرده است به دیگری داد، ذمه متلف به بدل این تالف مشغول می شود، یعنی این مال مال مستأجر اول بود، کسی که این مال را تلف کرده است ذمه این مسلف به بدل این تالف مشغول است. الان که غرامت میدهد برای آن است که اون ذمه خود را تبرئه کند، نه چیزی را تصاحب کند. روی این نظر فرقی نمی کند که اون مستأجر اول عقد خود را فسخ بکند یا فسخ نکند. اگر عقد خود را فسخ نکرد که حکم همین است، یعنی اجرت المصر را از اجیر دریافت شد و اجیر باید این خسارت بپردازد تا تخلف نکند. اگر هم فسخ کرده است، فسخ چون بازگشت شیء است من الهین نه من الان، من الاول، از الان به بعد مالک است. گذشته چون معدوم است، این اجیر مالک اون نیست تا بتواند به مستأجر دوم تملیک کند. پس در دو فرض مانع موجود است، در یک فرض مقتضی مفقود است. این در صورتی که مستأجر بخواهد از مستأجر دوم اون اجرت المسمای عقد اجاری دوم را دریافت کند و عقد اجاری به پیمان اجاری که با مستأجر دوم بسته است او را امضا کند. این که نشد.
اگر کسی بگن که فعلی که عجیب مستأجر دوم انجام داده در ظرف خودش که موجود بوده، این اجرت المسما مال همون ظرف وجوده.
بله، اجرت المسما مال مالک است. مالک که امضا نکرد، چون این فضولی بود. مالکش که مستأجر اول است امضا نکرده و این اجیرم که مالک نبود. اگر مستأجر اول امضا میشد، اجرت المسما را دریافت میکرد. او که امضا نکرده، او میگوید به اجیر، میگوید مال مرا به من بده. اگر مال او هست هست، نیست باید بدل او را بدهد. بدل او اجرت المسما است. بیم به سراغ پرع دوم. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. برسیم به فرع دوم. فرع دوم این است که آیا اجرت المسمی رو میتونه به پردازی زده؟ تموم شده؟ الحمدلله.